الله الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين علي عليه السلام كفى بالندم التوبة حضرت تو نهج البلاغة تو كلمات قصة بفرمائن كفى بالندم التوبة يعني همين قد كإنسان نسبت به یک گناهی امر خلافی پشیمون بشه همینقدر میشه توبهش. منتها اگر پشیمونی رو عرفی و سوری معنا کنیم خب قطعا اشکالاتی متوجه میشه، شبهاتی متوجه میشه. اما اگر پشیمونی رو به معنی پشیمونی حقیقی معنا کنیم این حدیث منطبق میشه با احادیث دیگه‌ای که شرایط دیگه‌ای برای توبه شمرده. مثلا طرف نمازشو نخونده میگه پشیمونم نخوندم، میگه خب بسم الله پاشو قضا کن، میگه نه دیگه پشیمونم دیگه، حالا بس دیگه، این پشیمون نشده. اگر پشیمونی پشیمونی حقیقی باشه امور دیگه لوازم سابق و لاحقش بهش میچسبه و میاد و اون موقع توبه حقیقی میشه. پس اگر پشیمونی حقیقی باشه میگه از ته دل پشیمونه، اگر چیزی قابل جبران جبران میکنه، چیزی هم در آینده باید انجام بده، حتما انجام میده. لذا این حدیث و احادیث دیگه که شرایطی برای توبه شمردن هیچ منافاتی نداره. خاطر تأخیری هم که حاصل شد معذرت میخوام. انشالله یه بالاخره خدا توفیق بده که بله بله شنیدم چیزی نقل شده توبه نامه هم حتی شنیدیم نوشتن، نمیدونم حالا چقدر صحت داره. به هر حال دیگه بحث آقای باقری امروز چندومه؟ اینجوره کلان خفتشون. خب اونه که اگه بله که میگید حساب میذارم که دیروز هم بودید، اگه کسی دیروز نبوده بفرمان. آقای بوغیری آقای بیطرفان نه فعلا همون حضور آقای پورشهریار، آقای جلیلی، آقای جمالی زاده، آقای سید حسینی، آقای حسینی، آقای درخشانی، آقای رحیم زاده، آقای عبادی، آقای فتح اللهی فر، آقای فرح بخش، آقای فیاض بخش، آقای کریمی، آقای گمیزی، آقای مهرانپور، آقای نازمی، آقای نوری، آقای یوسفی نیستش؟ دیروز نمیدونید بود یا نه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون اومدن علم معانی رو تعریف کردن به اینکه علم معانی علمیه که یعرف بهی احوال اللفظ العربی التي بها یطابق مقتضی الحال. توضیح دادم که حالا به تعبیر تفتازانی که میگه علمون اطلاقات علم متعدده، تفتازانی علم اونجا به معنی ملکه میگیره. میگن فلانی علم معانی بلده، یعنی چی بلده، یعنی چی داره. میگه یه ملکه قدرت نفسانی داره که به واسطه این ملکه خب حتما این علم معانی رو بلده، این ملکه رو داره، رفته خونده دیگه، یک دو تا سه تا کتاب خونده، خوب خونده، تطبیق کرده، حالا این قدرت رو دارا شده. این دارایی و ملکه‌ای که داره به واسطه این ملکه میتونه احوال لفظ عربی رو بشناسه. چون لفظ عربی احوالش بسیار متعدده، تمام علوم ادبیات در مورد احوال لفظ عربی بحث میکنن، لذا قید میزنه که التی بها یطابق مقتضی الحال. از اون جهت میخواد بحث کنه که به واسطه این احوال با مقتضی حال مطابقت ایجاد کنه. هر چیزی که ربط مطابقت با مقتضی حال داشته باشه تو این علم معانی بحث میشه. لذا گاهی بعضی بحث بین اینجا و نحو مشترکه ظاهرا. مثلا تو نحو هم دقیقا این بحث رو میبینید دارید، اینجا هم دارید. مثلا تو نحو از جهت اعراب و استعمال عرب بحث شده، اینجا از جهت اینکه آیا با فضای خطاب و اون مخاطب سازگاری داره یا نه و چرا این اتفاق میفته بحث میشه. از این جهت خیلی بحثش مشترک در حقیقت بین صرف و نحو. این مطالب نحو احیانا اینجا تکرار میشه، متأ نه از دید نحوی بلکه از دید بلاغی و معانی. بعد ایشون صفحه 40 و 41 هیچی مطلب نداره، این واقعا مطلب نداره، فقط یه تنها مطلب مهمی که این دو صفحه داره. تازه نه تنها مطلب نداره، چیزی هم که خطیب گفته تفتازانه میگه هیچ کدوم اینا اون چیزی که دنبالش هستم اثبات نمیکنه. و حالا عرض میکنم چی میخواد بگه. تنها مطلبی که داره فرق خبر و انشاءه، که این خیلی بحث مهمی هم هست، جاش تو بلاغت هست، باید خونده بشه، تو نحو شاید توضیح دادن بهتون، تو صرف توضیح دادن تا حدودی بهتون، تو اصول مفصل دوباره بحث میشه، نظرات مطرح میشه، ما اینو انشالله بحثش میکنیم. منتها تو باب همون خبر و انشاء بهترین جاش اونجاست. وقتی میرسیم باب انشاء، اونجا دیگه مورد خبر انشاء انشالله توضیحاتی خواهم داد. اینجا جاش نیست، یعنی به مناسبت نداره اینجا خیلی. چیزی که منتها میفرماید ایشون، یعنی حسرو ترتیب کتابه، میخواد بگه که علم معانی در 8 باب منحصره. در حقیقت میخواد بگه من تو 8 باب علم معانی رو تو این کتاب آوردم. یکیش احوال اسناد خبریه، اون چیزی که مربوط به اسناد میشه. یکیش احوال مسند الیه، این دو احوال مسند، سه احوال متعلقات فعل، حال، تمیز، مفاعیل خمسه، کلن اینا که 6-7-8 تاست، اینا جار و مجرور و ظرف، همه اینا میشه احوال متعلقات فعل. اینا کجاها بیان، چجوری بیان. القصر همون حصره، اینم هم یه بابی براش باز شده. انشا، اینم یه بابی براش باز شده. الفصل و الوصل، که کجاهای جمله رو با واو عطف کنیم، کجاها با واو نباید عطف کنیم، کجاها مستحبه، کجاها مکروه، بهتره، واجبه، حرامه، به اصطلاح بلاغی اینا رو بحث کنیم شده. یه بابی هم باز شده برای ایجاز و اتناب و مساوات، که کلام کوتاه کجا بیاد، بلند کجا بیاد و به اندازه کجا بیاد. این میشه 8 باب. لأن الکلام، ایشون میفرماد که چرا این 8 شد. مرحوم مدرس بارها تو نوارش میفرماد که عرض به خدمت که حصر در عدد معین علت میخواد دیگه. این چرا 5 تا، پس چند تا، اینا همش رو حکمته. میگه میگه چرا 5 تا، میگه واقعا چرا 5 تا، میگه پس چند تا، میگه خب 6 تا احتمال داره دیگه. میگه میگه چرا 6 تا، چی میره بالا. مثلا این جواب دیگه جواب برهانی که نیست که. اون میگه چرا 5 تا، میگه چرا 5 تا، حتما یه علتی داره. حالا علت ها خیلی موقع علت ها شما میدونیم، خیلی موقع نمیدونیم. اینجا میگه آقا شما چرا این 8 بابش کردی، بعد دلیل میاره، میگه کلام یا خبر یا انشاء. خب میگه این از یه طرف، بعد تو پرانتز میفرماید اگر یه نسبتی داشته باشه، این نسبت کلامیش یه خارج واقعی، ما ورای اون چیزی که در قضیه است، یه واقعیتی در خارج، خارجم که میگیم حالا اینجا خارج رو یه جوری معنا میکنه که انگار مثلا تو خارج، تو عالم چیز، حتی تو عالم معنا، تو عالم عقول، تو عالم اعتباریات، هر چیزی خارجی داره. اینا رو انشالله تو انشا توضیح میدم. اگر ماورای این قضیه یه واقعیتی داشته باشه که ما این قضیه رو با اون واقعیت بسنجیم، حالا میخواد مطابقش باشه، میخواد مطابقش نباشه، این میشه خبر. اگر واقعیتی ماورای مفاد قضیه نداشته باشه، بلکه حقیقتش همین مفاد قضیه باشه، این میشه انشاء. توضیح داره اینا رو انشالله جوش عرض میکنم. خب حالا این تو پرانتز، کلام یا خبر یا انشاء. خبر مسند الیه میخواد و مسند میخواد و اسناد، یه حکم در قضیه، یه مسند الیه، مسند. مسندم گاهی متعلقات داره، اگر فعل و مصدر و اسم فاعل و اینا باشه، بالاخره ظرفی داره، جار و مجروری داره، مفعول فیه داره، مفعول لهی داره، اینا همه بالاخره متعلقات فعل هم میگیم داره. خب و کل من الاسناد و تعلق، هر کدوم از اسناد و تعلق هم یا حصر داره، یعنی به صورت حصری مثلا این نما زیدون قائم، یا بدون حصر. هر جمله هم که قرنت به اخرى، یعنی مقارون همراه اومده با یه جمله دیگه، یا عطف شده برش با واو یا عطف نشده، اینم یه طرف. کلام بلیغ هم، خب اون اینا تا اینجاش که مشخص شد، اون و تعلق اما به قصر او به غیره قصر، میخواد باب حصر رو درست کنه که بگه چرا من باب حصر بس میکنم. میگه چون بعضی اسناد و تعلقات همراه با حصره، بعضیش بدون حصره، پس باید برای حصر یه بابی باز کنیم. کل جملت قرنت به اخرى اما معطوفتون علیها و غیر معطوفه، میخواد باب چی رو درست کنه؟ فصل و بس، چون هر جمله این ویژگی رو داره، یه بابم برای این درست میکنیم. آخرش هم میفرماد ول کلام البلیغ اما زائد علی اصل مراد لفائده تن او غیر زائد، کلام بلیغ هم یا بر اصل مراد زائده که میشه اتناب طولانی، یا زائد نیست که میشه مساوی یا ایجاز. دیگه دوتاش تو این تیکش مساوی یا ایجاز، اینم میگه یعنی اینو آورده بگه لعنر کلام مخبران، دیدید که کلام یا خبره یا انشاست، اون مسند و نلک داره، اسناد داره، مسند داره، اون متعلقات داره. خب اینا رو که وقتی بررسی کردیم 8 باب درست شد. تفتازی میگه حرفات درسته ها، مثلا گفت تجزیت خوبه ولی ترکیبت ناجوره. الان میگفت تجزیت خوبه، بله اینا رو داریم، اینو داریم، اینو داریم، اینا رو 8 باب نشدی، 8 تا چجوری 8 تا عذاب داره. ما بیا من یه جوری برای درست کنم مثلا میشه 10 تا. گفت این دلیل با اون مدعا نمیسازه. شما میخوای بگی منحصر در 8 بابه، بعد اومدی برامون شماردی حالا کلام یا خبره یا انشاست. یعنی خود تفتازنه میگه همه اینا درست ولی در نمیاد 8 تا از این. بعد میگه ما تو متول یه بیانی داریم، ایشون یه بیانی تو متول دارن که یه جوری تنظیم و تبویب بیان کردن که نه منحصر میشه در 8 باب. البته با بیان ایشون هم وجهی میشه برای اینکه چرا 8 باب شده. یه نفر مثلا خود عرض به خدمت که یه نفر بلن مثلا فاشه یه جور دیگه با یه سیستم دیگه اینو درست کنه، ممکنه 10 تا باب بشه، ممکنه 7 تا باب بشه، خیلی چیز برهان عقلی بردار نیست. کل این بحث همینه، گفتم تنها بحث مهم میشه انشاء خبره که اون انشالله جاش بحث میکنیم. خب بفرمایید. علت انحصار در 8 هست. من خط میگه لعنه، نمیخواد بگه چرا 8 تا. منتها وقتی میاد میشماره یه مثلا میگه اینو داریم، اینو داریم، کلام یا خبره یا انشاء، اونم مسند علیه و مسند داره. منتها میگه اینا رو داریم، چرا اومدیم مثلا اینو یه بابش کردی؟ چرا اینو با اون یکی توی یه باب مطرح نکردی؟ چرا یا اینی که یه بابش کردی نمیشد اینو دو بابش کنیم؟ اینو بیان نداره خطیب، یعنی عبارتش انقدر به ما نمیفهمونه، نمیرسونه. حفظه این وجهش اشکال میکنه که میگه تو الان باید بیا یه جوری بیان کنی که چرا 8 باب شد و 9 تا نشد و 7 تا نشد عذاب در بیاد، و این از عبارت در نمیاد. اشکالش به اینه، بله حرفش که غلط نیست که اونا رو داریم دیگه. بالاخره نه هیچ کدوم، این علمه، علم و نه کلامه نه متکلمه. ما علمو داریم بحث میکنیم، میگه علم چیه؟ میگه علم یه ملک هست.
نه علم معانی که الان داریم میگیم تعریفش میکنه، این تعریف درباره کدومشه خوندیم؟
اون بلاغت بوده. ما علم معانی دو تا اصطلاح نداریم.
بلاغت هم گفتیم، چون ما میگیم تعریف یا بلاغت.
ببینید دقت کنید، علم بلاغت رو کسی یاد بگیره به بلاغت میرسه، نه اینکه علم بلاغت علم معانی بلاغت است. بلاغت دو تا اصطلاح شد، بلاغت کلام، بلاغت متکلم. علم معانی دو تا اصطلاح نداره، علم معانی علمه. این اینی که اینجا نوشته، ببینید همون اختلاف تو همینه دیگه. بعضی میگن این مثلا این کتابی که نصف این کتاب علم معانی اینه، یعنی این قواعدی که تو اینجا مطرح شده. یه عده میگن آره این میشه قواعد و اصول، یعنی میگن این علم معانی نیست که یه جای گوشه اتاق افتاده، این کجاش علمه؟ علم اینه که این بیاد بره تو نفس من، یه قدرتی من پیدا کنم که به واسطه این مطالب بتونم مانور بدم و اون مطالب مثلا اون علم رو حلش کنم. ملکه هست، هر کسی این ملکه رو داشته باشه اون میشه متکلمه، اون میشه عالمه به علم معانی. دقت کنید، هر کسی این ملکه رو داشته باشه میشه عالمه به علم معانی. هر کسی عالمه به علم معانی شد آیا بلیغه؟ چون اینو یاد میگیره تا بلاغت رو ایجاد کنه. ممکنه کسی اینو یاد بگیره بازم کلامش بلیغ نباشه. چرا؟ چون مطابقت با مقتضی حال رعایت نکرده. این علم فقط به ما یاد میده که آقا شما اینجا این کارو باید بکنید. حالا طرف میاد تو خارج این کار انجام نمیده، متخصص منطقه یا طرف خودش یه تحقیق کرده در مورد اینکه مثلا خوردن آب بعد از غذا ضرر داره. اصلا مقاله نوشته تو کل دنیا هم به قول ما ترکونده و خیلی مورد مقاله روایت هم داریم که مثلا بعد از آب، مثلا بعد از غذای چرب انسان نباید آب بخوره و اینا، حتی وسط غذا و اینا یه مدت فاصله باید بندازه. حالا اومده خودش آقا همیشه بعد از غذا آب بخوره. اینا خب علمشو داره ولی رعایتشو نداره. برای همون گفتیم بلاغت علم خوندن علم معانی مقدمه است برای در حقیقت رعایت بلا مطابقت مقتضی هم که میشه بلاغت. نه اون خصوص منبج نیست، مقدمه و ذل مقدمه است. آره دیگه همین عرض کردم دیگه، ممکنه مقدمه یعنی علم معانی حاصل باشه ولی ذل مقدمه که بلاغت باشه نباشه. برای غیر عرب خالص نمیشه دیگه، برای غیر اونو قبلا برای ماها امکان ندارم چنین چیزی. چون عرب نیست. بله برای عربای 1400 سال پیش، یا حتی چون ذوقیه، برای کلا یه آدم بلیغ، یه کسی که ذاتاً این قوه رو داره، این علمو نخونده ولی بلیغه، ولی برای ماها نوعا این امکان نداره. تأکید شده. آره اینی که قبلا هم خوندی. لماس القول. اینو دیگه واردش نشدم دیگه، حالا خواستم وارد بشم خیلی طول میکشه. حالا خیلی خلاصه بگم، ببینید شما فرض کنید این و الا لما، میگه فرض کنید مقتضی حال کلام مؤکد نیست، یعنی طبق قول غیر تحقیق گفتیم مقتضی حال چیه؟ یه خصوصیت مثال بزنید، تأکید. احوال لفظ عربی، یه دونه از احوال لفظ عربی مثال بزنید، اونم تأکید. تأکید حال لفظ عربیه، مقتضی حال هم میشه تأکید. با مثال میخوام پیش بریم معلوم بشه. حالا عبارت رو معنا کنیم، علمیه که شناخته میشود به این علم تأکید، اون تأکیدی که لفظ به واسطه این تأکید مطابقت میکند با خود تأکید. معنی میده؟ لازمیت که یه چیزی واسطه مطابقت خودش با خودش بشه، یعنی یه امری، یعنی این خود تأکید سبب میشه که یه چیزی با خودش مطابق باشه. واسطه در حقیقت مطابقت یک شی با خود محال است، امکان نداره. ولی اگه مقتضی حال کلام بگیریم، معنی عبارت اینجوری میشه که ما تو این علم تأکید رو میخونیم که لفظ به واسطه این تأکید با کلام مؤکد مطابقه، موقع درست میشه. نه دیگه اشیر الی الا ما هو، بله ظاهر عبارت مفتاح اینه که کیفیات و خصوصیات است، هست اینه. ولی اون اشیره که بالا میاره میگه اما اگه یه کمی خوب دقت کنی تو عبارتش میفهمی که همینی که ما گفتیمه، همون کلام هست. کجا را الان صفحه چند؟ چهلو. خب آره میگه، یعنی نه میگه احسن دیگه، میگه نه میگه این بیانی که شما داری با این توضیحی که دادی من سه تاش برات میکنم. خب پس این عبارتت هشتا رو نمیفهمونه، ولی خودش یه جوری تو متول اومده جلو که هشت درست شده. بله میگه که هوا من احوال الجمله و اول مستند الی اول مستند، میگه کل اینا رو من میتونم تو سه باب، جمله مستند مستند الی دیگه چیز دیگه نمون که، چرا شد هشتا؟ اشکالش همینه. خب بحث بعدی، بحث صدق الخبر و کذبه. این بحث دو وجهه داره، یکی وجهش وجهه اهمیتشه. شما این بحث تو هیچ کتاب دیگه نمیخونید، خیلی عجیبه ها. حتی میرید که تو مثلا اصول یا جاهای دیگه میخونید، اونا میگن خب تو متول مختصر خوندید، کتاب های پایین میگن که برید تو متولات و مبسوطات بخونید. یعنی من ندیدم این کتاب حتی تو فلسفه، این کتاب به این کیفیتی که اینجا سه نظری در مورد کذب و صدق مطرح شده هیچ جا مطرح بشه. نه اینکه هیچ جا نیست، تو کتاب های مرسوم و متداولی که ما میخونیم نیست، و طلبه باید اینو بخونه. خوبیه کتاب مختصر متول هم یکیش بخاطر همین بحثه. آقا صدق خبر و کذب خبر یعنی چی؟ چون قضیه‌مون کی صادقه کی کاذبه. سه تا نظریه است. یه سه میگن که مشهور، یعنی 99% مشهور میگن که خب اگه با واقعیت مطابقت داشت صادقه، با واقعیت مطابقت نداشت کاذبه. تا حالا هم شما همینو شنیدید. یه نفر اومده گفته که صدق خبر یعنی اگر با اعتقاد متکلم مطابقت داشت صادقه، اگر با اعتقادش مطابقت نداشت کاذبه. اصلا با واقعیت کاری نداریم، با اعتقاد کار داریم. خب این خیلی فرق میکنه قضیه. یه نفر دیگه اومده گفته نه هر دوانه، هر دوانه یه به اون سنگه گفتن قرقروت میخوری یا هندونه، گفت هندونه میخوری یا قرقروت، گفت هندقروت، اصلا بالاخره هر داشت باشه. این هم هندگوروتی شده. گفته صدق خبر یعنی که هم با اعتقاد مطابقت کنه هم با واقع. یعنی اگر فقط با اعتقاد مطابقت کرد یا فقط با واقع یا با هیچ کدوم میشه خبر کاذب. این دوتا نظریه معمولا تو کتب چیز نمیشه، ولی خب به عنوان یه نظریه علمی باید مطرح بشه و بحث بشه و اثبات بشه. چون تو کتاب دیگه هم شما نمیخونید، ما حتما باید این بحث رو پی بگیریم، ولی ربطی به بلاغت نداره. این میشه اون یکی بچش اهمیت داره، بحث مهمی هم هست، ولی ربطی به بلاغت نداره. یعنی کسی این بحث ندونه خیلی ارتباطی به بلاغت نداره. یه بحث در حقیقت شاید بشه گفت مثلا ادبی به یه معنای عامش، یا مثلا تا حدودی منطقی فلسفیه تا حدودیش. بالاخره این یه بحث خیلی بلاغی نیست که مربوط به علم بلاغت باشه. لذا ایشون هم ادامه وار مطرح نمیکنه، میاد میگه چی؟ میگه تنبیهون. حالا میخواد این بحث در حال یه پرانتز بزرگی باز میکنه، میگه حالا که بحث خبر انشار اینجا گفتم که واقعیت داشته باشه مطابقت کنه یا نکنه، بذاریم بحثم اینجا دیگه، میگن تنور داغه، این بحثم اینجا دیگه مطرحش کنم. ولی از اونجایی که خب به بلاغت ارتباط نداره، ما هم به دو وجهش عمل میکنیم، هم میخونیم هم نمیخونیم. یعنی چطور؟ عباراتش هم میخونیم. اینو انشالله این بحث چند صفحه رو میذاریم برای جلسات سه‌شنبه. انشالله دو جلسه دیگه که خطبه تموم میشه وارد این بحث بشیم، بعد وارد علم بعدی میشیم. اینو انشالله سه‌شنبه دنبال میکنیم. اشتباه، بله حق با شماست. اینا رو انشالله از امروز دیگه میگم. ببینید اب نداره، نه سه‌شنبه انشالله میرسیم، آن اشکال نداره. بله نه این اصلا ربطی به اون نداره، اینو قرار شد بخونیم، فقط اینو جاش عوض کردیم. اکثریتم اونجوری که رأی گرفتم، اکثریتم موافقم با عرض بنده. خب شما تا صفحه 53 تو این هفته، تا صفحه 53 دیگه دقیق پیش مطالعه کنید، عبارات هم میخونیم. یعنی پرشی نداریم از صفحه 46 تا 53، پرش نداریم. یعنی خیلی دقیق و به حساب شده عباراتش هم میخونیم. یعنی اینا مطالب مهمی، عباراتش هم میخونیم. اینا رو در اینم بحثیم که الان پریدیم، نه پریدیم گفت جاش عوض کردیم، گفتیم سه‌شنبه قشنگ ان شاءالله ظاهرا پریدیم. خب از اول احوال استاد خبری که امروز الان میخوام واردش بشم، از اول احوال استاد خبری صفحه 53 تا آخر هفته تقریبا میشه، اینو ان شاءالله میخونیم. اگر مباحثه بکنید فایده داره، بالاخره خوندید مختصر، وقت میکنید مباحثه کنید. الزامی نیست، نه الزامی نیست، ولی مثبت که هستی مستحبه دیگه. انگار شما میپرسید نماز نافله بخونم یا نه. خب اگر اهم و مهم کنید، اگر کار مهمتری داره، سوالتون سخته، من تشخیص نمیتونم بدم. میگم اگر کار مهمتری نسبت به این دارید تو درساتون، خب اونا رو مقدم کنید. اگر نه اینو بحث کنید، یا میتونید ببینید ما خیلی پرش کنیم، میتونید اینا رو حداقل بذارید مثلا آخر هفته یه وقت فراغت، اون موقع مباحثه کنید. بالاخره سعی کنید مباحثه بشه بهتره. خب احوال الاسناد الخبری، حالا یه چیز عجیبیش اینه که تو صفحه 53 که می‌خوایم بخونیم، از صفحه 53 تا صفحه 64 می‌خوایم بپریم. چرا؟ چون بحثش اینقدر مهمه که اینجا نمی‌فهمیم. یعنی بحثی رو اومده اینجا مطرح کرده که باید علم بیان و مجاز و استعاره شو بخونیم بعد برگردیم، حتما باید اون موقع برگردیم اینجا رو بخونیم. یه بحثی اینجا مطرح کرده، استعاره اینا رو اینجا برداشته برده. جواهر خوبیش این بود که البته جواهر به این مفصلی مطرح نکرده، این بحث باید میرفت اینجا کنده میشد و میرفت اونجا. حالا ایشون آورده اینجا، نمیشه فهمید این بحث رو اینجا، خیلی زحمت داره. لذا این بحث از بس مهمه نمیخوایم بخونیم، برعکس مباحث قبلی. نه باید وقت کنیم، یعنی بعدا انشالله موقعی که رسیدیم مجازی رو خونیم حتما، ولو امتحان اینجا نهد ما حتما برمیگردیم انشالله اینجا رو میخونیم، این بحث مهمه. آره یه چند جلسه این نفر غایب باشیم چیکار کردید؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. احوال الاسناد الخبری، یه دو تا نکته اولیشو میفرماد، میرم از خارج بگم. خب اول میاد اسناد رو معنا میکنه، اسناد خبری واژه‌ای که هستش، اسناد خبری، ذم و کلمت او ما یجری
مجراه و الال اخرى به حیثو یفید الحکم به ان مفهوم احداهما ثابتون لل اخرى.
چون اسناد اسناد و اسناد با اسناد اینجا کاری نداریم. اسناد خبری رو، اسناد انشایی رو فعلا کار نداریم. اسناد خبری انشا توی یه بابی گفتم میاد. زم زمیمه کردن. ببینید قبلش یه توضیح بدم که ما بعضی، خب ما یا کلمه داریم یا کلام داریم. ما یه کلمه داریم، یه مرکب داریم، یه کلام داریم. کلمه مثلا زید، مرکب مثل غلام و زید، رجل و عالم و مثال های دیگه، بعلبک و مثال های دیگه. کلمه هم مثلا لا اله الا الله. خب اینا سه تا هیچ کدوم اون یکی رو شامل نیست. کلمه کلمه است، مرکب مرکبه، کلام هم کلمه. یعنی نه کلمه مرکبه، نه مرکب کلمه و نه مرکب کلمه است، با هم تباین دارن اینا. تفتوزنی اومده میگه زم و کلمتن او ما یجری مجراه. اینو میخوام معنی کنم. خب معنی کلمه واضحه، اما ما یجری مجراه، مجراه ها مانسته دیگه، ما یجری مجراه ها یعنی آنچه جاری مجرای کلمه است چیه؟ یعنی آنچه که جایگاه کلمه میشه. دقت بفرمایید، گاهی خب ما مرکب داریم، مرکبات داریم و گاهی کلام داریم. اینها رو یک جهت وحدت گاهی بهش میدیم، جهت وحدت. وقتی جهت وحدت بدیم میشه یک چیز. الان غلام زید از شما پرسن یه چیز یا دو چیز چی میگید؟ میگه ظاهرش دو تاست، یه غلام یه زیده. رجل عالم دو تاست، بعلبک دو کلمه است، دو تا کلمه بوده. لا اله الا الله اصلا چند تا کلمه است؟ پس اینا اینا به اینا نمیگن کلمه تو دید اولی. اما یه جهت وحدتی وقتی بهش میدی میشه کل کلمه، یعنی مانند کلمه. غلام زیدونو به یک دید واحد بهش نگاه میکنی، یعنی همینقدر که غلام زیدون مثل زید در حقیقت یک مطلب رو میخواد بگه و یک وحدتی داره و اشاره به یک شیئه. لا اله الا الله هم شما میتونی به عنوان یک در حقیقت جمله و یک جهت وحدت بهش نگاه کنیم. حالا ما اینا رو میایم مبتدا قرار میدیم. مثلا یه موقع میگه زیدون قائمون، یه موقع میگه غلام و زیدن قائمون. خب اینجا دیگه مثل یه کلمه شد. یعنی چطور کلمه میاد مبتدا قرار میگیره، غلام و زیدن هم اومد مبتدا قرار گرفت. البته از جهت نحوی تو مرکبات مشکلی نداریم، چون اینجا در حقیقت اونی که مبتدا غلامه، زید میشه مضاف الیهش. اینجا اصلا خیلی مشکلی نداریم، بیشتر تو کلام بحث داریم. خب یه موقع میای میگه لا اله، یه موقع میگه لا اله الا الله، این یصح السکوت هست یا نیست؟ کلامه دیگه، لا اله الا الله. یه موقع میای میگه لا اله الا الله کلمه تو حق یا حسنی. خب اینجا این لا اله الا الله که تو این جمله است یصح السکوته. چرا چی شد یصح السکوت نشد؟ اینجا در حقیقت یک جهت وحدتی بهش دید دیگه، از اون کلام بودن در حقیقت در اومد، اومد نشست جای کلمه. یه لا اله الا الله شد مثل زید، یه کلمه شد. این تونست مبتدا قرار بگیره. اما اگر حیثیت کلامیه شو در نظر میگرفتی و یه سکوت بدن شو، نمیتونست مبتدا قرار بگیره. یه لا اله الا الله یعنی این مجموعه کلمه تو حقه. خب پس ایشون که میگه زم ما کلمتن او ما یجری مجراها، میخواد مرکبات و کلامهایی رو که جهت وحدت دارن و میتونن از اون یصح السکوت بیفتن و میتونن به جای کلمه بشینن، اونا رو میخواد داخل کنه. اگر ما یجری مجراها رو نمیگفت، ها میگفت زم ما کلمتن الی آخره، اشکال میشد که اینجا اسناد خبری داریم، یه کلمه رو به کلمه زمیمه کردیم چسبونیم بهش، در حالی که این اصلا یه کلمه نیست که. میگه یک کلمه نیست، ولی الان جاری مجرای کلمه است، یعنی اومده جای کلمه نوشته، نشسته شده کل کلمه. پس او ما یجری مجرا میخواد اسناد خبری رو یه جوری تعریف کنه که جامع افراد بشه، چون اینم بالاخره این مبتدا، این مبتدا، این خبر. خب باید یه جوری تعریف کنی که مبتدا خبرم بگیره دیگه، اینا که کلمه نیستن که.
لازم نیست تعبیر بگیرم، خود لا اله الا الله اینجا به من یه کلمه است.
اگه اینو
خب اون از جهت نحویه دیگه، اینجا لازم به تقدیره. نه ولی تقدیری لحاظه، یعنی اینجوری نمیگیم که کلمت لا اله الا الله کلمت حق، خود لا اله الا الله اینجا قصد لفظش شده، ولی ظاهرش یک کلمه است. خب زم، زم یعنی با اله که متحد میشه، یعنی زمیمه کردن. یا یه چیز رو کنار یه چیز شما بیاری بهش میگن زمیمه کردن، دو تا چیز کنار هم بیاری میشن جمع کردن، زمیمه کردن. زمیمه کردن یه کلمه به یا آنچه که جاری مجرور کلمه است، الال اخرى یعنی به کلمه دیگر. البته اینجا باز نه یه بار تفتازنی به خاطر واضح بودنش، او ما یجری مجراها، به یه کلمه دیگر یا آنچه که شبیه کلمه است. خب چجوری زمیمه کنی؟ به حیث و یفید الحکم به ان مفهوم احداهما ثابتون لمفهوم الاخرى، ثابتون لمفهوم الاخرى، طوری که حکم افاده بده حکم این که مفهوم یکی برای یکی ثابته. قیام برای زید ثابته، قائم برای غلام زید ثابته، کلمت حقن برای لا اله الا الله ثابته. اما رجلون عالمو توجه داشته باشید، رجلون عالم زم و کلمت الال اخرى هست یا نیست؟ یک کلمه رو به یکی دیگه زمیمه کردیم دیگه، ولی آیا افاده میده که مفهوم یکیش برای دیگری ثابته؟ حکم افاده میده؟ حکم افاده نمیده، چون حکم نداره، مرکب ناقصه، یصح السکوت نیست. حالا اون تعبیر رو شما تو نخوندید، به حیث یصح السکوت علی، اون یصح السکوت از اثرات این اینه، از لوازمه میشه. یعنی وقتی حکم افاده میدی که میگی این همان است، این لازمش اینه که اثر سکوت باشه. به حیث و یفید الحکم افاده بدهد، این زمیمه کردن، این زمیمه کردن، این مثل اعدلو زمیرش برمی گیر بزن، این زمیمه کردن افاده بده حکم به این که مفهومه یکی برای دیگری ثابته. این یعنی هست، همین هست، آره دیگه، حمل بشه یعنی ثابته، یعنی اینکه این مال اینه. ثبوت یعنی دارا بودن. حتی تو زیدون ضربه هم شما اینجا ضرب برای زید ثابت کردی، تو زیدون ضاربون هم ضرب برای زید ثابت کردی. اینجا فعلا تو این بحث بیشتر از این نمیخوای، اینجا ثبوتش به یه نحوه بعدم میخونیم، اینجا ثبوتش به یه نحوه دیگه است، اون نحوهشو فعلا کار نداریم، اصلش اینه که این مال اینه. نه نه اهم نیست، حکم داره، حکم داره. نه نه، چون ان زیدان قائم ترجمه کنید. خب میخوام ببینم اینجا، میخوام ببینم اینجا حکم دادید یا نه. حکم ندادید دیگه، چه حکمی دادید؟ قیامو به زید دادم. خب اونجا هم عالم و رجل دادید، حکم ندادید، نسبت دادید، نسبت ناقصه بهش میگن، حکم ندادید. حکم یعنی در حقیقت اسناد وقوع و لا وقوع. ای در حقیقت حکم خودش بعد من تعریف می‌کنم، حکم یعنی این که نسبت وقوع لا وقوع، یعنی این که بگید این هست و نیست. شما نسب ناقصه وقوع لا وقوع، شما فقط اینجا قیامو به زید نسبت دادید، نسبت دادید این هستش بخواد بیاد دیگه با انه نمیاد، میشه انه. چون اگه شما میگه ان زیدن قائم، یعنی قیامی که من نسبت دادم برای زید، نسبت دادی، نسبت تام ندادی، نسبت تامو میگن حکم، که اینجا تعبیر به حکم شده. تو نه میگفتید یسته و سکوت حکم اصلا لازمه حکم، حکم یعنی نسبت تو هدایه، البته خوندید نسبت تامه که میشه نتیجهش میشه یسته و سکوت و علی. اینجای تعریف برش ساده نیست، ثابتون مفهوم الاخرى. به عبارت دیگه مثلا میدونید شما حالا یه تعبیر دقیق‌تر میگم، اونجا حکم نمیدی بنده مفهوم احداهما ثابت الا مفهوم الاخرى، حکم میدی که بان مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى اینجوریه. اونجا در حقیقت ثبوت میاد میچسبه به خود کناره قضیه، یعنی اونجا میگی مفهوم اینی که ثابت مال این الان ادامه داره، ولی اینجا خب نه، مفهوم این مال این ثابته، اصل یه سوسو نه، شما نسبت دادی، حکم نکردی. حکم یعنی این که همین دیگه، عرض کردم حکم نسبت دادی، شما علم عالم بودن رو به مرد نسبت دادی، یعنی گفتی که این رجل من این علم رو دارد، ولی این مقصود اصلی شما نیست. شما میخوای بگی رجل من که این علم رو دارد ادامه میخواد، نسبت دادی، نسبت تام ندادی. خیلی ساده است، نسبت تام از کجا بفهمیم چی نسبت تامه؟ لازمش یه سو سکوت دیگه. شما وقتی یه جای دیدی یه سو نمیتونی ساکت بشید، یعنی نسبت تام ندارید، نسبت ناقصه دارید، داری که نفهمید. خب این الان تامه. آره شرطی هم شامل میشه. این از این. بعد مطلب دومی رو که میخواد ایشون میفرماند، میگه آقا چرا بحث خبر رو بر بحث انشاء مقدم کرد؟ میگه به خاطر اینکه بحث خبر هم رتبه و شأن و مطالبش مهمتره، هم مباحثش بیشتره. یعنی در حقیقت اصل علم معانی رو بیشتر همین بحث خبر تشکیل میده. لذا چیزی که اولا به بحثه همین بحث خبره. وجهی برای تقدیم میگه دیگه که چرا بحث خبر. پس به دو دلیل، لعظم شأنه، یعنی عظیم بودن و بالا بودن و مهم بودن شأن و رتبهش، و کثرت مباحثه و کثرت مباحثش. مطلب بعدی که ایشون میفرماید اینه که این مطلب دوم، مطلب سوم این که چرا احوال استاد بر مستدون الیه مستد مقدم کرد. حالا اینو یه مقدمه بگم. شما نگاه کنید زیدون قائم رو توجه داشته باشید. این قضیه چند جزء داره؟ حداقل 3 جزء. حداقل. این همه که قبول دارن 3 جزءشه. یک موضوع، یک محمول، یه دونه نسبت حکمیه. از بین موضوع و محمول و نسبت حکمیه کدوم بر اون یکی مقدمه؟ کلن ادایت عقلی. موضوع و محمول، حالا این دوتا رو فعلا یک کاسه میگیریم، با خیلی کاری باید نداریم. موضوع و محمول بر نسبت حکمیه مقدمه یا نسبت حکمیه بر موضوع و محمول؟ قطعا موضوع و محمول مقدمه، چون موضوع و محمول باید اصلا نسبت قائمه به دو طرفه. تو دو طرفی نباشه چه نسبتی؟ نسبت کجاست؟ اول دو طرف هستن که نسبت هست. پس طرفین نسبت مقدمه بر نسبت هستند. دو، حالا یه سوال دیگه، ما کی به زید بگیم مسندون الی و کی به قائم میگیم مسند؟ احسن، یه نسبتی رو داده باشیم، یه نسبتی رو داده باشیم. پس مسندون الی بودن زید، دقت کنید، و مسند بودن قائم مقدم بر نسبت هم، یا نسبت مقدمه بر مسند و مسندون الی بودنه؟ نسبت مقدمه. پس اینجا نسبت مقدمه بر طرفین هستند. خب این ظاهرش رو تناقض، چون بالا جمله یک گفتیم طرفین نسبت مقدم بر نسبتن، جمله دوم گفتیم نسبت مقدم بر طرفین هستن، ظاهرش تناقضه ولی باطنش هیچ تناقضی نیست. چرا؟ چون اونجایی که میگیم طرفین نسبت مقدم بر نسبت هستن، یعنی چی؟ ذات طرفین، یعنی وجودشون، حقیقتشون، اصلشون، ذاتشون، یعنی همین که این زیدی باید باشه، قائمه باید باشه، ذاتشون. اونجایی که میگیم نسبت مقدم بر طرفین هستن، یعنی چیه طرفین؟ وصفشون. به عبارت دیگه خیلی ساده، اول زیدو میاریم، بعد قائمو میاریم، بعد نسبتو میاریم، بعد از اینکه نسبت اومد زید میشه مستدون الی، میشه اینا، میشه مستند. اول یه نفر باید باشه طلبه بیاریم، میگیم تازه تو طلبه شدی، بعد که حالا طلبه شدی اول اینه، بعد طلبه بودن برش عارض میشه. ولی وقتی حمامه سرش میذاریم این تازه میشه طلبه محمد. پس تا حمامه سرش نذاشتی نمیشه گفت طلبه محمد. این بعد از این که حمامه گذاشتی میشه طلبه محمد، ولی باید خودش هم باشه که حمامه رو سرش بذاری. پس اونی که خودش باید باشه ذاتشه، خودش باید باشه حمامه بذاری، ولی بعد این که حمامه رو گذاشتی میشه طلبه محمد. این عنوان، این وصف بهش میاد. خب حالا با توجه، پس این تناقض برطرف شد. حالا ما تو علم معانی از چی میخواییم بحث کنیم؟ از ذات دو طرف میخواییم بحث کنیم، یا از مسند و مسند الیه بودنشون؟ از جهت اسنادشون میخواییم بحث کنیم، یعنی ذاتش که لفظ، صوت، هزار تا عنوان ممکن داشته باشه، با اینه کار نداریم. خب وقتی از طرفینشون بحث میکنیم، نسبت مقدم شد یا طرفین؟ نسبت مقدم شد. پس احوال اسناد خبری بر بحث، احوال از اسناد خبری بر بحث مسند و مسند الیه مقدمه. اینو میخواد، این تو چند خط همینو میخواد بگه. حتما بشه انشالله باشه برای فردا. فردا تا چیز بخونید مطلب خیلی تقریبا وسط های صفحه 48 فینبغی، سر خط سوم فینبغی، انشالله برای فردا تو اونجا بخونیم. و سلام علیکم و رحمت الله.